بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایط وضوع بودیم که شرط چهارم اباحه بود نسبت به ما و مکان و امثال ذلک. مسئله دوازده، اذا کان الماء فی الحوض، فرعی رسه یه فرع ترخم دن و اون فرع اینه که البته نظیر این فرع سابق هم داشتیم که اگر یک حوضی باشه که آب این حوض مباح، مکان این حوض مباح، اطراف این حوض مباح، ولیکن در یک گوشه از این حوض آجری رو به کار بردن که این آجر قصبیه، یا حوضی هستش که از سنگ بنا شده، سنگی رو به کار بردن که این سنگ قصبیه، آیا وضو گرفتن از این حوض جائزه یا جائز نیست؟ آیا وضوع در این حوض صحیحه یا باطله؟ مراد مرحوم سید جایی هستش که این آب با اون سنگ یا اون آجر مباشرت داره، که در فرض کنین این اطراف حوض در وسط این دیواره حوض یک سنگی یا آجر قصبی رو به کار بردن در داخل این دیواره حوض، اون مد نظر نیست. مثل کما این که متعارف اینه حوض رو روش سیمان میکشن، آجری زیر این سیمان قصبی باشه یا سنگی زیر این سیمان قصبی باشه، این مد نظر نیست. مد نظر اینه که این حوض دیوارش رو با آجر چیدن یا با سنگ چیدن، یکی از اون سنگ ها یا آجرهایی که چیدن آبش برخورد داره، مباشره، آب با این کاملا برخورد داره. وضو گرفتن از این حوض چه حکمی رو داره؟
روی آجر سیمان بکشن بس نیست؟
نه بله بس نیست،
باید
آب مباشر باشه با این آجر قصبی یا با این سنگ قصبی. پس اگر آب مباشر نیست با این سنگ یا با این آجر، از محل بحث بیرونه.
یعنی متفق علیه این تصرف
نیسته؟ نه، سید این فرق نگفته و اون واضحه که این فرق مد نظر نیست، چون اون تصرف در آب تصرف در اون آجر وسطی نیست. فرض اینه که همه جا مباحه، آب مباحه، همه آجرها مباحه، همه سنگها مباحه، زمین مباحه، فقط یک آجر قصبی داخل این حوض به کار رفته یا یک سنگ قصبی. خب اگر آب با سنگ مباشر نباشه، خب معلومه که تصرف در آب تصرف در اون سنگ یا آجر نیست. پس مراد مرحوم سید اینه که این آجر قصبی یا این سنگ قصبی آب باش مباشره. حالا وضو گرفتن از این حوض چه حکمی داره؟ سه توقف کرده، هم به لحاظ وضعی هم به لحاظ تکلیفی. به لحاظ تکلیفی یعنی جواز و حرمت، به لحاظ وضعی یعنی صحت و بطلان این وضو. مسئله رو بخونید. مسئله دوازده، اذا کان الماء فی الحوض، یک، و ارضه و ارض الحوض، دو، عطف بر ماء الحوض، و اطرافه و عطف بر همون ماء و اطراف این حوض مباح، خبر کانه، اذا کان الماء یک و ارض الحوض دو و اطراف الحوض سه، کان اینها همه مباح، ولیکن فی بعض اطرافهی، در بعضی از اطراف این حوض نصب آجرون یا آجری قرار دادن، او حجرون قصبیون یا آجر یا حجر قصبی به کار رفته که این آب به این آجر تماس داره مباشره، یا این آب به این سنگ تماس داره. یشکل الوضوء منه، می فرمان که وضو گرفتن از این آب مشکل، هم به لحاظ تکلیف و هم به لحاظ وضع. به لحاظ تکلیف یعنی جواز و حرمت، به لحاظ وضع یعنی صحت و بطلان. سید نه فتوا میده به جواز و نه فتوا میده به چی؟ حرمت، نه فتوا میده به صحت این وضو، نه فتوا میده به بطلان این وضو. مثل الانیت اذا کان طرف منها قصبیون، قصبن، مثل یک ظرفی میمونه که این ظرف مباهه بلکه در یک قسمتش یک شیئی به کار رفته، مثلا نگینی به کار رفته که این نگین چیه؟ قصبیه. مثل الانیه اذا کان طرف منها قصبن، با این مثال اشاره میکنه به یک مطلبی و اون مطلب چیه؟ که این مسئله رو قبلا در بحث آنیه، در بحث انا مطرح کرده این مثال رو. خب محل اشکال چیه؟ محل شبهه چیه؟ محل شبهه اینه که وقتی ما وضو میگیریم با این آب، آیا این وضو گرفتن مصداق تصرف در مال غیر هست یا نیست؟ چون وقتی با دستمون تو آب میکنیم طبیعتاً یک حرکتی در آب ایجاد میشه. این حرکتی که در آب ایجاد میشه، این حرکت مستمر ادامه پیدا میکنه تا برخورد میکنه به اون دیواره حوض. اونجا دیگه این حرکت متوقف میشه. و فرض اینه که در دیواره حوض آجر و یا حجری هست که قصبیه. آیا این تصرف هست یا تصرف نیست؟ فرض این آیین اینه که اگر این تصرف باشه، اون مالک حجر یا مالک آجر راضی به این تصرف نیست. علاوه این وضو گرفتن یعنی فرو بردن دست در این آب چیه؟ میشه حرام. چرا؟ چون به جهت این که شما با فرو بردن در این دست، این مستلزم حرامه. هر فعلی که آقا مستلزم حرام باشه، اون فعل هم حرامه. اولا ببینیم وقتی میگیم فعلی مستلزم حرامه، معنای استلزام چیه؟ و ثانیاً دلیل حرمتش چیه؟ استلزام عبارت از فعلی است که شما وقتی انجام میدید، این علت تامه میشه برای تحقق چی؟ اون فعل حرام. دیگه چیزی واسطه نمیشه. استلزام اینه که وقتی ما فعلی را انجام میدیم، او دیگه علت تامه است برای تحقق حرام در خارج، به نحوی که اراده انسان دیگه در وسط چیه؟ فاصله نمیشه. خب من الان دستمه که داخل این آب میکنم، ایجاد حرکت و موج میکنم در چی؟ در آب. اما این حرکت آب و موج کی میرسه به اون دیوار؟ دو ثانیه دیگه، مثلا یک ثانیه دیگه. این دیگه فایده نداره. تا من دستم رو بکنم توی یک ثانیه یا دو ثانیه بعد، اون موج آب میرسه به اون آجر یا سنگی که قصبیه. پس این فرو بردن دست داخل آب مستلزم چیه؟ علت است. برای چی؟ برای تصرف در اون آجر، بدون این که احتیاج به اراده و فعل دیگری باشه. همین که من دستم رو ببرم توی آب، موجی در آب ایجاد میشه که بعد از دو ثانیه این موج میرسه به اون آجر یا سنگ قصبی. این رو بهش میگن مستلزم. خب مستلزم حرام حرامه. فرض کردیم تصرف در مال غیر حرامه. فرو بردن دست مال غیر نیست. فرض اینه که آب مباهه، اما مستلزم تصرف در چیه؟ در مال دیگری. و اون تصرف در مال دیگری بدون رضا حرامه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش ملازمه عرفیه. وقتی مولا عملی را حرام کرد، بالالتزام چیه؟ دلالت میکنه بر حرمت چی؟ بر حرمت ما یستلزم الحرام. به دلالت التزامیه اون دلیلی که میگه این فعل حرام است دلالت میکنه. یا میتونید از این بالاتر برید بگید به ملازمه عرفیه است. وقتی که ملازمه عرفیه شد شما براتون اطمینان پیدا میشه وقتی این عمل حرامه این ملازمش هم چیه؟ حرامه. اگر به دلالت الالتزامیه گفتید داخل میشه در بحث دلالت، اگر به ملازمت العرفیه گفتید داخل میشه در منشأ اون علم یا اطمینانی که چیه؟ اون اطمینان یا علم نوعیه دیگه، لازم نیست یک دلیل لفظی در کار باشه، هر کدوم که بگین درسته. پس بنابراین تصرفی که اگر گفتیم حرامه مستلزم تصرف اونم حرامه. خب چرا سید توقف کرده؟ چون توقفش در اینه که آیا عرفیاً این ایجاد موجی تصرف حساب میشه یا اصلا تصرف حساب نمیشه. بله به دقت عقلیه این تصرفه، ولیکن در اینجا آیا این تصرف هست یا تصرف نیست؟ خب در ما نحن فی اشکالی که مطرح میشه، حالا اشراحتی قبول کردیم به دقت عقلی تصرفه، ما در باب تطبیقات سراغ دقت عقلی هستیم نه سراغ تطبیقات عرفیه. این جواب داده میشه که اونی که در مفهوم عرفی تصرف اخذ شده در مفهوم، چون ما از دلیلی مثل لا یحل مال امرئن، یعنی لا یحل تصرف فی مال امرئن مسلمه، معنای عرفی تصرف درش یک تسامحی در معنا افتاده، اون تسامحاتی که در معانی عرفیه میفته بهش عکس میشه. یعنی چی؟ یعنی این رو تصرف دیده بشه. خب بله اگه گفتیم به معنای عرفی این تصرف در مال غیر نیست دیگه، لایحل و امثال اون این مورد رو نمیگیره. این نسبت به جواز تصرف و حرمت تصرف. بله
خیلی موارد دیگه هم که میگن که تطبیق رو نخمینجوریه.
آره یعنی برگشتش به اون معنای عرفیه در واقع، مثلا در لسان فقها گفته میشه عرفن، یعنی فکر میشه که مقام تطبیقه. و اما نسبت به بطلان و صحت، خب وقتی که قصد وضوعی مستلزم دقت شد، مستلزم حرام بود شد حرام، عمل حرام غیر قابل تقربه، وقتی غیر قابل تقرب بود میشه باطل. این وجهیست برای توقف سیه و وجهیست برای این که قائل بشین به حرمت این تصرف و بطلان این وضوع.
تأثیر
موجی
که
میفرمایید
از کجا این موج ایجاد میشه
میخوره به
معلوم
موج ایجاد میشه؟
نه
معلوم شما دستتون تو آب میکنید، شما دست داخل آب میکنید، یه حرکتی در آب ایجاد میشه، این حرکت تا به مانع برخورد نکنه ادامه پیدا میکنه.
از اینکه تشبیه کرده به آنیه ایشون، مثل کل این ضعف، کل این
آنی هم فرض اینه که یک گوشش فقط قصبیه، همش قصبی نیست. برای وقتی شما میخواید آب بخورید حرکت میدید آب ره. حالا برمیگردیم به هر دو مطرح. این دائر مدار چیه؟ این دائر مدار کلمات فقها هستش که تصرف در مال غیره گفتن جائز نیست مگر در دو مورد، یکی این که مالک رضا داشته باشه، یا رضای باطنی یا رضای تقدیری یا رضای فعلی یا رضای تقدیری، یا خود شارع اذن داده باشه، مثل در حق الماره، ولو مالک راضی نیست که میوه باغش کسی بخوره، ولیکن فقها ها فرمودن که چیه؟ شارع اذن داده در این خوردن. این روی مختار آقایون هست، اما روی مختار ماها تصرفات عدوانی هستیم. گفتیم اگر که ولو این تصرف در اون آجر قصبی یا سنگ قصبی باشه، ولیکن عرف این رو تعدی باید ببینه نسبت به کی؟ به مالک. و معلومه در این مثال تصرف عدوانی نیست. یه قاصبی یا آجر رو برده، سنگی رو برده، توی این استخ یا حوض به کار برده. اما بقیه امور مباهه، آب مباهه، زمین مباهه، همه جا مباهه، فقط در این حوضی که درست کرده دور این حوض چیکار کرده؟ یا آجری یا سنگی رو که دزدیده و قصبی بوده به کار برده. بله، ما وقتی هم دست میکنیم تو آب، فرض اینه که ایجاد موج و ایجاد حرکت میکنه و این حرکت آب میره میخوره به اون آجر قصبی یا اون سنگ قصبی. اینا گفتیم تصرف عدوانی نیست. بله، تصرف به این مقدار تصرف هست. بله، خب این آب رو کاری کردیم که بخوره، حرکت آب به این نهایتش اینه که یه حرکته، چون تصرف به معنای مبهمی داره خود تصرف، چون کلمه تصرف در روایت نیامده اصلا. آره، این یه لحظه از تصرف هست.
یعنی اینو روشنه که معنای عرف تصرف میگه؟
بله، خب این تصرف هست، یعنی ولو در روایت نیامده تصرف. منتها این چیه؟ تصرف عدوانی نیست. وقتی تصرف عدوانی نشد، نظیرش گفتی و یک کسی رفت خونه مردم بدون رضایت مالک، بودن در اونجا تصرف قصبیه، تصرف عدوانیه. اما اگر راه بره یا بشینه یا بلند بشه، این نشستن دیگه تصرف عدوانی نیست، راه رفتن تصرف عدوانی نیست، بودن تصرف عدوانیه، اما راه رفتن دیگه تصرف عدوانی نیست. بنابراین ما ها چون تصرف عدوانی هستیم، گفتیم این تصرف، تصرف عدوانی در بهترین حالت و فرضش اینه که این تصرفه، اما تصرف عدوانی نیست. اما میریم سراغ صحت وضو و بطلان وضو. نمیگم، یعنی یا تصرفم اگر برفرض باشه نهایتش تصرف دیگه. نه، این خالی از شبهه نیست، نهایتش تصرفه. و تصرفم اگر باشه تصرف عدوانی نیست. اما نکته، اما بعید نیست تصرف باشه، اما تصرف عدوانی نیست. اونش که مسلم و واضحه تصرف عدوانی نبودنشه. اما نسبت به صحت و بطلان وضو، خب اگر گفتیم این تصرف از یک و تصرف عدوانی است حرام دو، یا گفتیم نه تصرفه و مالک راضی نیست به این تصرف، خب وضو دو اسمه، وضو ارتماسی داریم، وضو اقترافی داریم. اگر اشکالی باشه و بطلانی باشه، فقط در وضوع ارتماسی است، نه در وضوع اقترافی. وضوع اقترافی که اشکال نداره، که دستمون تو آب فرو میبریم، این حرامه. آب رو که برداشتیم دیگه بعد از این محظوری نداره، صورت رو به نیت وضوعی میشوریم. غرفه دوم رو که برداشتیم، صورت رو به صورت دست راست و دست چپ رو با اون آب میریزیم. در اینجا اشکالی مطرح میشه که خب این الان در این حالت اگر تصرف حرام باشه، وظیفش تیممه. این وظیفش که تیممه، دقت فرمودیم، وظیفش که تیممه، پس وضو چطور مغنیه برای طهارت صلاتی؟ با اینکه این الان موظفه به چی؟ به وضوع با تیمم، به صلات با تیمم، نه به صلات با وضوع. فرض اینه که دست کردن تو آب حرامه، خب وقتی حرام باشه وظیفش نماز با چیه؟ با تیممه. اینو دقت کنید، در ما نحن فی که میگیم وظیفه اش نماز با تیممه، اینم بگیم این درسته، منطقه وقتی وضو گرفت موضوع عوض میشه. بله، تا وقتی که دستش تو آب نکرده، تا اون دستش برای بار سوم تو آب نبرده، وظیفش نماز با تیممه. این وظیفش نماز با تیممه. منطقه اگر دستش برای بار سوم تو این بار تو وضوش تکمیل کرد، وظیفش عوض میشه، میشه نماز با چی؟ نماز با وضو وظیفش. نهایتش اینه. مصافم بر این که این را قبول نکردیم، این الان وظیفش نماز با طهارته. بنام که عقل میگه که چیه؟ تو اون طهارت تو ترابی رو انتخاب کن که درش معصیتی نیست، نه طهارت مائیه که درش معصیته. کلن وظیفه ما نماز با طهارت، طهارت جامع بین وضو و تیممه. من میتونم هم نماز با وضو بخونم معصیت کنم و وضو بگیرم، هم میتونم نه معصیت نکنم و تیمم کنم. اما وقتی وظیفه من نماز با طهارته، کدوم حسه رو انتخاب کنم؟ عقل میگه که اون حسه ای رو انتخاب کنم که درش عقوبت نیست، درش معصیت نیست. اما اگر اون حسه رو انتخاب کردم مشکلی نداره، چون من نماز با طهارت وظیفه رو اتیان کردم. بله اگر آب نداشته باشم منحصرن به چیه؟ نماز با تیممه. اگر بخوام اطاعت بکنم و نماز با طهارت را اتیان کنم، راهی ندارم جز تیمم کردن. اما در اینجا دو راه دارم، هم نماز با طهارت مائی، هم نماز با طهارت ترابی. منتها عقل ما میگه که چیه؟ این شرک را انتخاب کنم. نه، مستلزم حرام هم اگر باشه تو تصرف خارجیش مستلزم حرامه، اما قصد و وجه ولیدینش دیگه مستلزم حرام نیست. اون دیگه آب که برداشتم این حرام تموم شد دیگه. وقتی باش قصد و وجه رو می کنم، این قصد و وجه دیگه مستلزم حرام نیست. بله، یعنی رو مبنای سید هم حتی باید در مورد اقترافی دیگه اشکال نمی کرد. مسئله 13، الوضوء فی المکان المباح. خدمت شما عرض کنم که سید میگه اگر مکان مباح باشه اما فضا مباح نباشه، این وضوئی که در فضا غیر مباح میگیرم ولو در مکان مباح، این وضوء چیه؟ باطله. مسئله 13، الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه قصبیا مشکلون، این وضوء صحتش محل اشکاله. بل لایسه، فتوا تبدیلش میکنه فتوا، بلکه این وضوء اصلا باطله. لأن حرکات یدهی تصرف فی مال غیر، حرکاتی رو که در یدش هست، این حرکات تصرف در مال غیره. وقتی که تصرف در مال غیره حرامه، و وقتی که حرام شد وضوء هم میشه چی؟ باطل. ابتداعا شرح مسئله رو بگیم تا برسیم به دلیل مسئله. مکان در مجموع 3 اصطلاح داره. یه اصطلاح مکان عبارت از فضایی است که یک جسم اشغال میکنه، که این یک حجمه. یک مکان عبارت از اون سطحی است که محیط بر یک جسمه. اولی مکان میشه داخل در حجم، دومی داخل میشه در سطح. مثلا شما یک کتاب رو در نظر بگیرید، مکان بنای اول اون فضایی است که در اون فضا این کتاب واقع شده. اون فضا رو بهش میگیم چی؟ یک حجمه. معنای دوم اون سطحی است که برای این جسم احاطه شده. اون سطح احاطه شده برای این جسم رو میگیم مکان این جسم. این چی میشه؟
تو خالی.
طبیعتاً اون سطح داخلش یک حجمه، اما اون سطح میشه مکان. پس یه دفعه اون فضاه گرفت اون سطحیست که بر این جسم احاطه کرده، این داخل در سطح میشه. یکی مکان عبارت از اون سطحیست که جسم در استقرار روی اون قرار گرفته. مثلا ما یه جایی وایسادیم، اون سطحی ره که ما در روی زمین در روی اون مستقر شدیم رو بهش میگیم مکان. مثلا من در یک جا نشستم، در یک جا ایستادم، در یک جا خوابیدم، اگر بایستم اون سطح به مقدار دوتا کف پای من میشه مکان، اگر بشینم اون سطحی که وقت نشستم اون روش قرار گرفتم، وقتی دراز میکشم اون سطحیست که چیه؟ بدن من روی اون قرار گرفته. در فقه وقتی میگن مکان، بیشتر این سومی مراده، این اون سطحی ره که من روش ایستادم یا نشستم یا خوابیدم. خب حالا فضا چی میشه؟ فضا عبارت از اون سبعدیست که من در خلو اون فضا قرار گرفتم، یعنی مکان به معنای اول. ایشان فرمودن اگر مکان مباهه اما فضا قصبیه، مثل این که کسی در طول خیمه ای زده در وسط بیابان، مثلا یک خیمه ای زده که این خیمه مثلا برای این که فعلا از آفتاب این خونه نیستش که نسبت به اون سطح یک حقی پیدا بکنه، یه خیمه ای زده که مثلا یک ساعت، نیم ساعت، یه ربع ساعت از سایه اون خیمه استفاده کنه. ایشان فرضش اینه که من در اینجا اگر برم زیر این خیمه وضو بگیرم، من نسبت به اون زمین، زمین مباحیه. دقت کردیم زمین مباحی هستش، اما نسبت به اون فضا زیر خیمه جایی که وضو میگیرم قصبه. خیمه قصبی نیست، خیمه مال دیگریه، ولیکن صاحب خیمه راضی نیست که ما در زیر اون خیمه وضو بگیریم.
پارچه
با پارچه قصبی خیمه بزنه که فضاش مال غیر نمیشه. شخصی خیمه ای زده در یک زمین مباه، یا اگر بخوایم این مثال رو چه کسی درش اشکال کنه که وقتی در یه مکان کسی خیمه میزنه نسبت به اون مکان و زمین حق پیدا میکنه. کسی آقا از ما اجازه خواسته که در زمین او خیمه ای رو بزنیم، ما اجازه بهش دادیم. خب و از ما اجازه این خواسته کسی که ما در این فضایی ره که او به اصطلاح خیمه زده، ما راضیم که دیگری از این زمین ما و مکان ما استفاده کنه، اما مالک اون خیمه راضی نیست که دیگری از خیمه او استفاده کنه. اون فضا زیر خیمه میشه فضا قصبی. نه ببینیم قصبی که ما میگیم، قصبی که میگیم اعم از قصب به صورت مملوک باشه یا طرف ذو حق باشه. فرض ملکیت نکرد، گفته قصب. فقط خدمت شما عرض کنم که چون اینشالا توضیحش میاد،
ملکش فرض داره؟
میاد اشان توضیحش میاد. ما اجازه دادیم دیگری در ملک ما خیمه بزنه و به شخص دیگر هم اجازه دادیم که از زمین ما استفاده کنه، منتها با اونی که اجازه دادیم خیمه بزنه نسبت به فضا زیر خیمه میشه زیحق. خب وقتی که ما به دیگری اذن در تصرف در زمین خودمون رو دادیم، اذن در تصرف در زمین، اذن در تصرف اون فضا نمیتونه باشه، چون اون فضا متعلق حق دیگریه، یعنی حق صاحب خیمه هستش.
یعنی ما دو نفر اجازه دادیم
به دو نفر
خیمه زده، اون یکی به تو خیمه میخواد نماز بخونه،
میخواد در زیر اون خیمه وضو بگیره. فرض سید اینه که خلاصه زمین مباحه ولیکن فضای روی اون زمین چیه؟ قصبیه. در اینجا فرموده است اگر کسی وضو گرفت باطله. چرا؟ چون سید معتقده که افعال وضوعی در اینجا فعل حرامه و حرام قابل تقرب نیست. فعل وضوعی دوتاست، یکی غسل یکی مسح. نفس این غسل تصرف در این فضاست، نفس این مسح تصرف در این فضاست. این مراد سیده، یعنی سید ترکیب را اتحادی دیده. این ترکیب که اتحادی باشه چیه؟ باعث میشه که عمل جایز نباشه و موجب بطلان اون وضوع هم میشه. غسل و مسح. تصرف حرام، غسل مسح. یعنی نفس نفس غسل تصرف در مال غیره، نفس مس تصرف در مال غیره. نه 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 غسل و مس. اشکالی که شده که خب این نهایتش مسحش تصرفه، اما غسلش که تصرف نیست. غسل عبارت از احاطه ماء، اینا مقدمه غسل حرکت دست، به خلاف مسح که مسح دیگه کشیدن دست و حرکت دست مقدمش نیست، خودشه. لذا بعضی اشکال گرفتن به سید که این فرمایش سید ظاهرش اینه که غسل و مسحش چیه؟ تصرف در مال غیره. بله، اما ظاهر عبارتش چیه؟ لأن حرکات یدهی، دو تا حرکت بیشتر ما نداریم، یه حرکت غسلی یه حرکت مسحی. ظاهر عبارت سید اینه که مطلق حرکت یدش تصرف در مال غیره، و اینکه نهایتش چیه؟ فقط حرکت مسحیش متحده و الا حرکت غسلی مقدمه غسل خود غسل نیست. این فرمایش مرحوم سیده. حالا این درسته، در باب غسل قبول کردیم که غسل این حرکت ید مقدمه غسل خود غسل نیست. خب ما چند تا نکته باید تأمل داریم. این مستلزم نیست، یعنی شما وقتی میخواین دستتون رو بکشید میدم، یعنی این لازمش نیستش که شما برای غسل، شما برای غسل فقط کافیه آب رو دست بریزین آب جریان پیدا بکنه. میدم اونی که وضوع هستش خود غسله، نه حرکت ید. حرکت ید مقدمه غسله، اتحاد بین مقدمه و بین عمل محرم عمل حرام نمی کنه. ولو بعدم باشه خود مقدمه حرامه، یعنی مقدمه حرام دلیل نمیشه بر چی؟ بر بطلان. اینو دقت کنین، یه چند تا نکته هستش. این بحث قبلا گذشته بوده. اولا ما وقتی که مالک یک زمین هستیم مالک فضا هستیم، گفتیم نه، منطقه اونه که مهمه، مهم اینه که ما حقی رو پیدا بکنیم که اون تصرف در او منافی اون حق باشه، برای ملک هم نباشه. اگرچه ظاهر کلمات اینا اینه که وقتی انسان مثلا جایی رو خیمه میزنه، اون فضا زیر خیمه رو مالک میشه، یا وقتی من یک زمینی رو مالک میشم فضای فوق اون زمین رو مالک میشم. گفتیم نه، این چیزا در کار نیست. این یک نکته. نکته دوم اینه که ماها تصرفات عدوانی هستیم. اگر کسی رفت زیر چادر کسی جایز نیست. اگر کسی در بیابان خیمه زد، چادر زد، ما جایز نیست بریم زیر اون خیمه. اما وقتی رفتیم زیر خیمه دستمون بالا پایین می‌کنیم و بلند میشینیم، اینا دیگه تصرفات حرام نیست. اینطور نیستش که ما دوتا چوب بخوریم، یکی به خاطر رفتن زیر خیمه، یکی به خاطر که دستمون رو بالا پایین کردیم مثلا، یا نشستیم و بلند شدیم. نه، اینا اینطور نیست. بله، رفتن زیر خیمه جایز نیست. کسی در بیابان خیمه میزنه، ما جایز نیست بریم زیر خیمه، اگر با چی؟ با اذن مالکش. اما اگر رفتیم زیر خیمه، حرکت دست و پا و صورت و شستشو و امثال اینا دیگه حرام نیست.
نه،
تصرف زائد هست اما حرام نیست. اینو گفتیم تصرف هست، منتها این تصرف حرام نیست، تصرف عضوانی نیست. پس بنابراین در مختار ما این وضوعش صحیحه و قصدش صحیحه، مسحش صحیحه. ما ها قائلیم که رفتن زیر خیمه جایز نیست، اما اگر رفت وضوع گرفتنش اشکال نداره. وضوعی که میگیره درسته، اما جایز نیست بره زیر خیمه مردم. کسی که جای چادر زده ما نمیتونیم بریم زیر چادر. اما اگر رفتیم و وضوع گرفتیم، این وضوعمون جایز و صحیحه. الحمدلله رب العالمین.